میکنم، یه بخشیش هم مربوط به صنایع دستی خمینی شهر جیوه سدهی، یکی از تولیدات بزرگ خمینی شهر بوده که در دوره صفویه در کتاب تذکرت میرزا طاهر توی کتاب تذکره خودش گفته ورنوستادران 200 دکان پنبه‌کنی دارد و صنعت گیوه سازی خمینی شهر خیلی معروف بوده، تولید نخ و پنبه می کردم. بخش دیگه از موزه اختصاص داره به پوست و پشم و این صنایعی که الان توی خمینی شهر هست. یه قسمتی دیگه از موزه اختصاص داره به
کوتاه هایی بفرمایید متشکر میشم بفرم
خواهش میکنم. این قسمت اختصاص داره به سنگ. همونطور که میدونید خمینی شهر شهر سنگه، الان مشاغل بسیار زیادی از سنگبری ها هستن که فعالند توی محمود آباد و یک قصر صنعتی بسیار بزرگی رو تشکیل دادن.
بله.
و انواع اقسام سنگ ها گردآوری شده، موزه سنگ هم اینجا فعاله. یه بخشش دیگه هم که جناب آقای شاهین زحمت کشیدن موزه اسناد خمینی شهره که سندهای قدیمی از دوره صفویه تا الان جمع‌آوری شده و در دیدگاه همگان قرار داره.
خیلی متشکرم از حضورتون.
ممنونیم از شما جناب آقای علی اصغر عرب، مسئول موزه سرتیپی. با شما خداحافظی می‌کنم.
قربان شما.
خداحافظ. از این بنای تاریخی در خمینی شهر به عنوان قدیمی ترین بنایی که در فهرست آثار ملی ثبت شده است یاد می شود: 1. مسجد جامع خوزان، 2. ایوان گزیها، 3. برج کبوتر جویاباد.
سلام، گزینه دو می باشد. داده هستم از شیراز. از شما داده
زمین عرض سلام و خسته نباشید. سوال شما ایوان گزیها می باشد، دود نوایی، حصاری، مازندران. خدا حافظ شما.
سلام، گزینه 3 احمد از شیروزشهر. با عرض سلام و خسته نباشید، جواب سوال امروزتون گزینه 2 می باشد. نجاتی هستم از شهر مشهد تماس گرفتم. خدا نگهدارتون.
۳۵۵۸ و حالا پیامک های شما. آقای مهران جلیلی از علی گودرز گزینه 2 رو انتخاب کردند، آقای هاشمی گزینه 2 و خانم آقای کاکاوند از بروجرد هم گزینه 1 رو انتخاب کردند. آقای مومنی باز هم نکته دیگه.
بریم سراغ برج کبوتر‌آباد که گفتم مربوط میشه به دوره صفوی. برج کبوتر جویاباد. خب این برج های کبوترخانه در به خصوص مناطق مرکزی ایران و به خصوص در استان اصفهان پرتعدادن، اما این برج کبوتر جویاباد میشه گفت که از کهن‌ترینشونه که خوشبختانه خوب هم نگهداری شده و حدود 12 متر ارتفاعشه و دیواره هاش در بعضی از مناطق که دیگه خیلی قطور میشه به 5 متر میرسه. وجود این کبوترخانه ها واقعا یکی از زیبایی ها و شگفتی های فرهنگ ایرانی بوده که هم یک مسکن و مأوایی در دل کبیر ساخته میشده برای کبوترها و همین که از فضله اونها که با عنوان چلغوز ازش یاد میشده هم برای کشاورزی استفاده میکردن و هم برای صنعت چرم و دباغی. خود استفادهش در کشاورزی بسیار قابل توجه بوده و درآمد بسیار خوبی شامل حال کسانی می‌کردی که متولی این کبوترخانه ها بودن. این کبوترخانه هم همونطور که گفتم از کهن‌ترینشونه که مربوط به دوره صفویه.
متشکرم. زمین آرام آرام در هر گوشه ای از ایران دهان باز می کند و بناها را در خود می بلد. گاهی در تهران، گاهی در اصفهان و گاهی در شیراز. این زنگ خطری است که هر از گاهی به گوش می رسد و اتفاقا میراث فرهنگی کشورمان را هدف قرار داده است. انتشار تصاویری از محوطه باستانی نقش رستم در شهرستان مرودشت استان فارس مدتی است که سوژه رسانه ها شده. این روزا هم زنگ خطر فرو ریختن کعبه زرتشت از سوی برخی از فعالان میراث فرهنگی به صدا در آمده، تا جایی که برخی از کارشناسان بر این باورند تا چند سال دیگر اثری از نقش برجسته های مهم این محوطه باقی نمیمونه. برای آگاهی از حال و روز کعبه زرتشت و نقش رستم قرار هست که گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر علیرضا جعفری زند، استاد دانشگاه. آقای دکتر سلام.
سلام آقای دکتر.
درود میفرستم خدمت جناب عالی و همکاران گرامیتون، همچنین شنوندگانی که الان صدای ما رو میشنوند.
متشکرم.
سلامت باشید. این شکافی که در محوطه نقش رستم دیدیم و بحثایی که مربوط به فرونشست زمین و مبحث آب میشه، واقعا نشون میده که اون بحثی که ما، یعنی در واقع دانایان و دلسوزان، درباره آب داشتن، صرفا بحث بر سر این که آب خوردن هست یا نیست یا بحث های صرفا زیبایی شناسانه نبود و نشون میده که چقدر اهمیت مهم و هویتی داره برای ما. این بحث که درباره نقش رستم و کعبه زرتشت مطرح شده، بحث حتی به انتقال کعبه زرتشت هم کشید. چنین چیزی ممکنه آقای دکتر؟
ببینید، جا به جایی آثار در واقع اتفاق افتاده در ایران، مثل کلیسای زرزور که در آذربایجان غربی جا به جا شد.
بله.
اما مسئله اینه که هویت نقش رستم به بودن کعبه زرتشت در کنار جایگاه اصلیشه.
بله.
یعنی برداشتن این و جا به جا کردنش، مخدوش کردن چهره تاریخی نقش رستم هست.
درست.
بنابراین این چاره ای نیست برای این دردی که امروز نقش رستم و تخت جمشید بهش دوچاره.
حالا اگر قرار باشه بلعیده بشه چی آقای دکتر؟
ببینید، مسئله یه چیزه، ما در واقع میتونیم جلوگیری بکنیم از این مسئله. اولا من این رو خدمتون عرض کنم، بارها من این رو گفتم در برنامه‌های مختلف، که یک اثر جهانی نیاز به یک همفکری جهانی داره. وقتی که اتفاقات اینطوری میفته، نیاز هست که متخصصین بشینن و تصمیم بگیرن و این متخصصین فراسوی مرزهای جغرافیای کشور ما. این در تمام دنیا معموله که یک اثر ثبت جهانی یک تعاملی بشه راجبش و از متخصصین کمک گرفته بشه. این در تمام دنیا معموله. این نیست که ما بشینیم خودمون این فکر رو بکنیم که صورت مسئله رو به شکل دیگه تغییر بدیم، بنا رو جا به جا کنیم و امثال اینها. بنابراین شما اگر که مثلا کعبه زرتشت رو هم جا به جا کنید، پس نقش برجسته ها و آرامگاه ها چه وضعیتی پیدا خواهد کرد؟ بنابراین من نظرم این هست که اولا هیئت راهبردی تشکیل بشه و یک هیئت راهبردی که از متخصصین که تو این زمینه تجربه دارن استفاده بشه و ما در معماری سنگ و آثار سنگیمون اون تجربه لازم رو به نظر من نداریم و این باید از تجربه جهانی کمک گرفته بشه برای این موزلی که امروز کعبه زرتشت باش روبروه.
بله. و واقعا هم باید خودمون رو آماده بکنیم که به هر حال برای نجات این آثار تاریخی هزینه بکنیم، هرچند که حالا گاهی مثلا میشنویم که مثل جشنواره چند رسانی یه میراث فرهنگی که برگزار شد، خب هزینه شد، گاهی شاید هم بتونیم حق بدیم که حالا به هر حال کار کردن در حوزه‌های فرهنگی و اینا هم یا مثلا حوزه‌های رسانه‌ای هم خوبه، اما واقعا میراث فرهنگی ما انقدر نیاز به اعتبارات داره و میتونیم بگیم که واقعا معضلات و بحران‌ها داریم که ای کاش واقعا یه مقدارم در تخصیص بودجه‌ها این بحران‌ها رو هم در نظر بگیریم. حالا به هر حال باید چیکار کرد؟ به قول شما باید از تجربه های جهانی استفاده کرد. تا اون موقع چی؟ چون این ترک هایی که افتاده و شکاف هایی که افتاده واقعا در چند متری این اثر تاریخیه.
ببینید، مسئله یه چیزه، من بدونم بازم این مسئله رو اشاره کردم چند سالی پیش که مثلا این کشور ایتالیا، شهر روم نیاز بود که بناهای سنگیش بازنگری بشه از نظر گل سنگ، یعنی با این که خود ایتالیا تجربه بسیار زیادی در حوزه مرمت داره. از تمام دنیا دعوت کرد و حتی خزینه ها رو اومد از خود مردم گرفت برای بازسازی این.
یعنی ما در ایران هم سابقه شو داریم آقای دکتر، مثلا برای احداث آرامگاه فردوسی و والسینا و اینا از مردم کمک گرفتن.
از سال 1309 همه دست به دست هم دادن.
بلی.
و آرامگاه فردوسی رو در واقع از کنسرت بانو قمر بگیرید تا جاهای دیگه که اومدن کمک کردن و این. بله، همه میتونن. یعنی این یه چیزیه که به قول معروف اتفاق میتونه بیفته و از مردم همیاری گرفته بشه. من وقتی که این مسئله رو جایی مطرح میکنم همه اعلام آمادگی میکنن که ما حاضریم کمک بکنیم، یعنی مردم در این مسئله میتونن نقش موثری داشته باشن. ولی این رو من خدمتتون عرض بکنم که اجماع جهانی و کسب تجربه ها چیز خیلی مشکلی نیست و هزینه برم نیست و این رو میشه خیلی راحت در واقع ایجاد کرد، برای که بنیادهای فرهنگی در زمینه معماری در تمام جهان به هم دیگه فرا از مسائل سیاسی این اتفاق میفته و کمک میکنن به هم. این مسئله اصلا ربطی به مسائل سیاسی هم نداره، یک مسئله فرهنگیه که در تمام دنیا رایجه و بنابراین ما میتونیم کمک بگیریم از کسانی که در این زمینه یعنی ببینید مرمت علم روزه. مثلا من در رابطه با آرامگاه کوروش و مرمت شنیدم که گفتن ما به سبک ایتالیایی کار میکنیم. خب ببینید مسئله اینه که به سبک ایتالیایی چه زمانی؟ دهه 50. بنابراین ما اگر که به هر حال من نمیخوام زحمات مرمتگران کشور خودم رو زیر سوال ببرم، ولی علم مرمت علم روزه و بعد از تجربه های نو استفاده کرد که هم کم هزینه تر باشه و هم قابل اجرا.
بسیار عالی.
بله بسیار عالی. خیلی متشکرم از حضورتون آقای دکتر زن.
خواهش میکنم.
متشکرم از شما و ای کاش یک همتی باشه مثل همون جشنواره چند رسانه‌ای که به راه افتاد اعتبار جمع بشه برای حفظ این آثار تاریخی. ممنونیم از شما جناب دکتر علیرضا جعفری زند استاد دانشگاه. با شما خداحافظی میکنم. همچنان همراه شما هستیم با مجله رادیویی سرزمین من. ساعت هم 13:41 هست. از پرسش غافل نشید. از این بنای تاریخی در خمینی شهر به عنوان قدیمی ترین بنایی که در فهرست آثار ملی ثبت شده است یاد می شود. 1. مسجد جامع خوزان. 2. ایوان گزیها. 3. برج کبوتر جویاباد.
با سلام و خسته نباشی به جمعی عوامل برنامه. جواب سوال 2، فرنیا از شهرستان کازرون، خدا نگهدار.
الو سلام وقت بخیر. جواب مسابقه گزینه 2، خانم روحی از باهوش.
سپاس که تماس میگیرید با 220-485 و 220-58-800. بریم به سراغ پیامک ها و سامانه پیام کوتاه 30558. خانم مژگان شکرآبادی از کرج گزینه 3 رو انتخاب کردند. خانم آرزو از ساوه گزینه 2 رو انتخاب کردند. آقا مسعود از تبریز هم گزینه 2. آقای مومنی نکته دیگر.
بله بریم سراغ مسجد جامع خوزان که گفتم مربوط به دوره ایلخانیانه، هرچند که بخش هایی مثل مثلا گلدسته و ایوان و غیره و غیره هم بخش های الحاقی داریم در دوره صفوی و حتی تا دوره قاجار و هم خب مرمت انجام شده. یک مسجد 4 ایوانی است و حتی یه مقدار پیش از ایلخانی هم میبرن سابقه مسجد رو و میگن مربوط به دوره سلجوقیه و بر روی اثری سلجوقین اثر ساخته شده. گاهی آدم میگه که ای کاش که این ساخته شدن بر روی یک اثر دیگر رو مثلا انجام نمیشد، هرچند که شاید مثلا اون اثر واقعا از بین رفته بود و میخواستن که از بقایای باقی موندهش بهتر استفاده بکنن. ولی مخصوصا امروزه که خیلی باید بیشتر مراقب بود که به خصوص از خلل و از رهگذر عبور مسیرها، جاده ها، خیابان ها و بزرگراه ها که گاهی مثلا میشنویم از یک محدوده تاریخی و از یک محوطه باستانی رد میشه، یه مقدار برگردونیم سر این آثار رو و از روی تاریخ رد نشیم.
متشکرم از شما آقای مومنی و حالا بریم به سراغ صفحه دیگر.
آن سوی تاریخ.
در صفحه آن سوی تاریخ همراه میشیم با جناب آقای ساجدی، تحلیلگر مسائل سیاسی. آقای ساجدی سلام بر شما.
سلام و درود.
قربان، سلام عرض میکنم خدمت مجریان محترم، برنامه خوبتون، روز بخیر.
سلامت باشید. روایت امروزتون رو گوش میکنیم آقای ساجدی.
بله خواهش میکنم. خدمت شما عرض کنم با توجه به تغییرات که در کاخ سفید داده شده و اومدن ترامپ و خصوصیاتی که مطرح هست، این سوال وجود داره که اصلا تصمیم گیرندگان اصلی در آمریکا چه کسانی هستن؟ آقای واقعا رئیس جمهور هم بیکار است؟ ببینید، رئیس جمهور چه جمهوری خواه باشه، چه دموکرات، چه هر کسی دیگه، اینا هیچ کدومشون اراده‌ای برای تصمیم گیری مسائل جهانی ندارن. شما میبینید که زمانی که آقای ترامپ در دور اول رئیس جمهور بود، تحریم‌های کل ایران گرفت و حتی شهادت آقای سلیمانی، همین آقای بایدن مخالفت کرد، گفتش که این کارا خوب نیست و من اگه بیام عوض میکنم، ولی موقعی که اومد همون راه رو دقیقاً ادامه داد. پس معلومه اینا کاری نیستن در تصمیم گیری کلان کسی. چه کسانی قدرت دارن؟ پشت کاخ سفید چهار جریان اقتصادی سیاسی بسیار قدرتمند وجود داره. اولین جریان نفتخوارها هستن، کمپانی های بزرگ نفتی مثل شل، مثل اونون، کسانی که تصمیم گیر اصلی هستن در زمینه صادرات نفت و خرید نفت و انبار نفت. شما میبینید موقعی که آمریکایی‌ها عراق رو اشغال میکنن، اولین جایی که فعال میشه شرکت نفت شفرون بود، در چرخ بود و نفت عراق رو منتقل میکنن به اسرائیل. پس اولین مخزن قدرت نفتخوارها هستن. دومین منبع قدرت تکنوکرات ها هستن، افرادی مثل کسینجر، مثل برژنسکی، مثل هانتینگتون، کسانی که قدرت تفکر دارن و برنامه‌ریزی میکنن برای آینده. منبع سوم میلیتاریست ها هستن، کمپانی های بزرگ تسلیحاتی مثل مکدونالد داگلاس، سازنده یه هواپیمای F-35، مثل بوئینگ، مثل شرکت ریتون، رافائل و غیره. اینا کمپانی های بزرگی هستن که تولیدات سلاح میکنن و هر وقت لازم باشه جنگ رو میدازن. و منبع چهارم قسمت بانکدارها هستن. ببینید، بانک های بزرگی در دنیا، هر بانکی شما بگیری یا مال آمریکایی هاست یا درصد عظیمش مثل مال اونها هست، مثل IMF، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، بانک های مورگان و بزرگترین منابع اقتصادی دنیا. اینا قدرت بین این چهار تا تقسیم میشه توسط سه ارگان، یعنی وزارت خزانه داری آمریکا، دو پنتاگون و سه وال استریت. اینها تصمیم میگیرن که چه باید بکنن، فارغ از اینکه چه کسی در کاخ سفید حاکم هست. پس برای شما میبینید بعد از پایان ریاست جمهوری آقای جورج بوش، زمانی که جری آمریکا خدشه دار میشه، یعنی فرد سیاه‌پوست متهم به مسلمانی رو میارن بکن رئیس جمهور، میرم آقای اوباما. چه کسی تصمیم گرفته؟ همون جریان های قدرتمند و چهره خراب شده آمریکا رو اینا تصمیم میکنن. پس در جریان سیاست های اصلی آمریکا این چهار ارگان هستن که توسط اون سه ارگان ثابت اعمال نفوذ میکنن و رئیس جمهور رو هدایت میکنن.
بله، سپاسگزاریم از شما آقای ساجدی.
خواهش میکنم.
متشکرم آقای ساجدی عزیز. تا فردا. خدا. از این بنای تاریخی در خمینی شهر به عنوان قدیمی ترین بنایی که در فهرست آثار ملی ثبت شده است یاد می شود. 1. مسجد جامع خوزان، 2. ایوان گزیها، 3. برج کبوتر جویاباد.
با سلام، جواب پرسشتان گزینه 3 هست. یاری پور از استان ایلام، خدا نگهدار.
سلام بر عوامل سرزمین من، خدا قوت. گزینه 3 سعی از حسنم از شیراز، پردیس ملوسیان، خدا نگهدار.
با عرض سلام و خسته نباشید، گزینه 2 محمود ابوالفتی از بروژ.
۳۵۵۸ آقای کریمی از تهران گزینه 1 رو انتخاب کردن، آقا میثم از ساری گزینه 2 رو انتخاب کردند و دوست دیگری خانم پیمانی از خمینی شهر هم گزینه 2 رو انتخاب کردند. و حالا بریم به سراغ آخرین صفحه.
امروز در تاریخ سرزمین من.
و حالا همراه میشیم با جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر. آقای اصفهانی سلام بر شما.
سلام به شما.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب معنوی و جناب مؤمنی و شنوندگان محترم سرزمین من. روزگارتون بخیر باشه.
متشکرم.
سلامت باشید. امروز 20 آبان، بفرمایید.
خدمت پاس کنم که اولین مناسبت امروز مربوط است به سال 1264 که در گذشت آیت الله سید جواد قومی هست. ایشون نامشون سید محمد تقی بود اما معروف و مشهور به جواد بودن، نوه دختری میرزای قومی صاحب کتاب قوانین الاصول. ایشون در قم متولد شدن، تحصیلاتشون رو در زادگاهشون بعد اصفهان و نجف اشرف انجام دادن. شاگرد آیت الله سید محمد باقر شفقی و شیخ محمد حسن نجفی صاحب جواهر و شیخ مرتضی انصاری بودن و بعد از این که به درجه اجتهاد رسیدن به قم بازگشتن و ریاست و مرجعیت دینی این شهر رو به عهده گرفتن و در دوره‌ای که بابیه و بعد بهائیت بسیار فعال بودن، ایشون از مخالفین این دو فرقه بودن و ایشون آثاری هم دارن که از جمله آثار ایشون میشه به مقالید الاحکام، الدرة الباهره فی الاحکام و العطرة الطاهره اشاره کرد و خانوادی یا خاندان پیشوایی که امروز در قم هم به این نام در واقع خوانده میشن از نسل ایشون هستن که از جمله فرزندان ایشون علیرضا پیشوایی نماینده ادوار سوم و پنجم شورای ملی نماینده مردم قم در این دو دوره بودن و ایشون زمانی که آیت الله سید صادق روحانی قمی از نجف به قم اومدن سعی کردن که امور دینی شهر رو به ایشون بسپارن و حتی ایشون رو وصی خود قرار دادن و مرقد ایشون در واقع قبرستان شیخان قم هست. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1268 که در گذشت ملا احمد خوینی قزوینی هست. ایشون معروف به ملاقا بودند که این ملاقا هم همچین نام احمد نام پدر بزرگشون بود. ایشون تحصیلاتشون رو در قزوین، اصفهان، کربلا و نجف انجام دادن و از شاگردان شیخ مرتضی انصاری بودند و زمانی که به قزوین بازگشتن تونستن در واقع در این شهر به عنوان قدرت معنوی و دینی شهر معرفی بشن، به طوری که اعتماد السلطنه در یکی از نوشته هاش ایشون رو به عنوان فقیه متبحر و محققی متدرب نام میبرن و همچنین آقا بزرگ تهرانی هم از ایشون یاد کردن و ایشون هم آثاری دارن که از جمله آثارشون لوام الاحکام هست، معراج الوصول الی علم الاصول و مختصره ملیحه از آثارشون هست و در شهر قزوین ایشون مدفنشون هست.
مناسبت دو دقیقه زمان داریم بفرمایید.
بله، مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1309 که کتابخانه مدرسه فیضی توسط آیت الله حاشق عبدالکریم حایری در چند روزی افتتاح شد. حاشق عبدالکریم حایری بعد از اینکه حوزه علمی قم رو احیا کردن از همون ابتدا به فکر ایجاد یک کتابخانه بودن و به مرور با جمع‌آوری نسخه های خطی در علوم فقهی و اصول کتابخانه ای رو فراهم کردن که نهایت این کتابخانه مدرسه فیضیه توسط ایشون در شب میلاد حضرت زهرا افتتاح شد و بعدها کتابخانه توسط آیت الله سید صدرالدین صدر توسعه پیدا کرد و آیت الله بوجردی اون رو توسعه بیشتری دادن. اولین مسئول کتابخانه فیضیه شیخ عبدالحسین صاحب داری بودش که تا سال 1336 مسئولیت رو به عهده داشت و سپس حاج آقا مجتبی محمدی عراقی این مسئولیت رو به عهده گرفت. آخرین مناسبت هم مربوط هست به سال 1342 که در گذشت آیت الله سید محمد بهبهانی از ایشون فرزند سید عبدالله بهبهانی یکی از رهبران مشروطه بودند و این خانواده از بحرین مهاجرت کرده بودن به بهبهان و سید عبدالله هم به تهران اومد و از فقهای درجه یک تهران بودن. سید محمد متولد تهران بود و ایشون تحصیلاتشون رو در تهران و نجف اشرف انجام دادن. در تهران شاگرد پدرشون و شاگرد شیخ محمد حسن آشتیانی و در نجف شاگرد آخون ملا محمد کاظم خراسانی بودن. ایشون بعد از فوت پدرشون از فقهای مؤثر در فضای سیاسی تهران بودند و در مجلس مؤسسان قانون اساسی که رأی به تغییر بندهای از قانون اساسی داد ایشون عضویت داشتند. با وجود اینکه با سلطنت رضا شاه همراه بودند اما نسبت به بعضی از سیاست ها مثل کشف حجاب معترض بودند و در دوره ملی شدن صنعت نفت هم ایشون بیشتر جانب محمد رضا شاه بودند. اما با آغاز نهضت امام خمینی ایشون از جمله فقهایی بودند که اعتراض کردند به سیاست های سلطنت پهلوی و به همین جهت هم تحت فشار.
بسیار عالی، متشکرم آقای اصفهانی عزیز. تا فردا با شما خدا
نگهدار. خدا نگهدار.
از این بنای تاریخی در خمینی شهر به عنوان قدیمی ترین بنایی که در فهرست آثار ملی ثبت شده یاد می شود. پاسخ آقای مومن.
بله، ایوان گزیز که در سال 1349 ثبت شد، مسجد جامع خوزان در سال 75 و برج کبوتر جویاباد در سال 84.
سپاسگزارم از شما آقای مومنی عزیز.
می‌کنم خدا نگهدارتون.
همراه بودید، با شما خداحافظی.
خدا نگهدار.
اما مجله رادیویی سرزمین من با تلاش این همکارانم به شما تقدیم شد. نویسنده، تهیه کننده و سردبیر محمد رضا حاج‌حیدری، کارشناس مجری محمد علی مؤمنی، صدا بردار محمد خاتونی، هماهنگی فاطمه طاهری، ارتباطات هادی مقدم و بنده هم دانیال معنوی. سپاس از همراهیتون. تا فردا رأس ساعت 13، خداحافظ.
وطن گرامی،
ایران مهد فرشاست.
700 شانه، 1200 شانه و 1500 شانه در طرح و نقش های متنوع.
ایران مهد فرشاست.
فرش های سنتی، مدرن، فانتزی، دست بافت، تابلو فرش های نفیس در اقساط بلند مدت همراه با ارسال رایگان. تهران، سراح تهران پارس.
ایران مهد فرشاست.
فلاش تانک جدید توکار روکار، بدون نیاز به تخریب در بازسازی، دسترسی آسان به کل قطعات. فلاش تانک ایران،
شرکت الکترونیک پردازش سبلان. سبلان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. سبلان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. سبلان نور، بگذارید نور باشد. سبلان نور.
شرکت توسعه تجارت آتی ایرانیان در شهرک صنعتی تخصصی آب سبلان شهر نیر در استان اردبیل قرار گرفته که از چشمه آب طبیعی و کوهستانی منطقه سرسبز سبلان جاری و با استفاده از ماشینالات صنعتی و فناوری روز و تلاش نیروی انسانی متعهد و مجرب با نام تجاری آب معدنی هیما 7 تولید و بسته‌بندی و عرضه می‌کردند. وقتی به کیفیت اهمیت می دهید، آب معدنی طبیعی هیما را انتخاب می کنید. تلفن اعطای نمایندگی فروش 045-33-280-892. آب معدنی طبیعی هیما.
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.